اوکی سلام،
باید با تأخیر شروع کنیم.
سلام بر همه، عصر بخیر و امیدوارم که همه شما خوش و سلامت باشین و همه چیز در زندگیتون بر وفق مراد باشه. من کامران صلیب هستم و به برگزاری نشست های انجمن سخن فارسی در طی این سال میپردازم. لطفاً اجازه بدین که مهمانمان آقای کاوه احسانی را براتون معرفی کنم. کاوه احسانی استادیار یعنی assistant professor در بخش مطالعات بین المللی دانشگاه دیپال هست و قبل از آن که به دانشگاه دیپال ملحق بشود در مقام معاون مدیر، شاید میشه گفت the associate director، معاون مدیر بنیاد جمهور برای پژوهش‌های اجتماعی کار میکرد و علاوه بر آن عضو هیئت ویرایشگرهای فصلنامه گفتگو در ایران و گزارش خاورمیانه در آمریکاست. در سال 2013 و تا 2014 در بنیاد بین المللی تاریخ اجتماعی آمستردام هموند پژوهشی و این ترجمه ریسرچ فلو که پیدا کردم ریسرچ فلو در این بنیاد هست و از جمله موضوعاتی که روی آن داره کار میکنه حالا جغرافی مدنی، نظریه انتقادی اجتماعی و اقتصاد سیاسی در طرح‌های توسعه و عواقب آن در محیط و اجتماع است. اکنون داره کتابی را به نام نفت و اجتماع در ایران، آبادان و مدرنیته در قرن بیستم تمام میکنه. خیلی خوشحالم که به اینجا تشریف آوردند و لطفاً مرا کمک بکنید کنید به افتخار ایشون دست بزنید. خیلی ممنون میکنم و میتونیم بعضی تبلیغات رو دارم از مؤسسه های فرهنگی که میتونیم پخش بدیم و حرف شماست، بفرمایید.
خیلی ممنون کامران از دعوت شما و خوشحالم از این که مجدداً اینجا هستم. صحبتی که من امروز آماده کردم یه مقدار غیر رسمیه، به همراه یه تعداد سلاید و عکس و اینا نشون میدم که شاید خیلی ها قبلا دیده باشن. بذارید اینجوری شروع کنم. اول از شما خواهش کنم کامران که چون من وقتی صحبتم داغ میشه زمان فراموش میکنم، ظرف سر نیم ساعت به من یه چیزی بده، یه علامتی بده که من شبم جمع جور کردن. آره صحبت همه جور که کامران اشاره کرد، من دارم روی پروژه کار میکنم به اسم زندگی اجتماعی نفت. طبیعیه که همه میدونن که نفت از اول قرن بیستم، یعنی درست همون دورهی که مشروطه در ایران داشت اتفاق میافتاد، در ایران کشف شد و به نوع خیلی عمیقی با تاریخ نفت، با تاریخ سیاسی و اجتماعی معاصر ایران عجین شده. به این شکل که دولت مدرن ادغام ایران توی فضای اقتصادی و سیاسی و استراتژیک بین المللی و یه مقدار وضعیت منطقه ایران تو خاورمیانه عمیقاً با صنعت نفت و جایگاه نفت توی سطح بین المللی عجین شد و از همدیگه جدای ناپذیره. برای همین به نوع خیلی عمیقی باید گفتش که نفت توی پدید آوردن ساختارهای سیاسی، اجتماعی، حتی فرهنگی ایران نقش خیلی مهم و قابل توجهی داشته. ولی اینکه این نقش چی بوده دقیقاً به نظر من یه مقدار مبهمه. یعنی اگه نگاه بکنید مثلا در ادبیاتی که راجع به نفت هست، تا یه دوره‌ای مثلا اون اوایلی که نفت کشف شد تا دهه، حالا تاریخ‌های میلادی رو دارم استفاده می‌کنم، تا دهه 10 و 20 و 30 میلادی، وقتی از کسی اصلا روشنفکرایی که می‌نوشتن، مطبوعاتچیا، خبرنگارایی که اصلا راجب خوزستان یا نفت می نوشتن، آگاهی و دانش زیادی نسبت به اون منطقه ایران نداشتن اصلا. به علل مختلف، یعنی که جغرافیای ایران جغرافیای پیچیده‌ای بود، راه نبود، راهن نبود، رفت آمد بسیار مشکل بود، اطلاعاتی نبود، کسی سفر نمی‌کرد به این شکل که بره بدونه مثلا در جنوب کشور چه خبره. دولت مرکزی اقتدار خیلی زیادی نداشت توی مناطق مختلف مملکت و به نوعی جنوب ایران، خوزستان، جنوب غرب ایران که نفت در اون کشف شد به نوعی یه سرزمین بیگانه بود، یک سرزمین دور و بیگانه به حساب می آمد. و وقتی راجع به نفت می نوشتند در ادبیات، در گفتار، در دیسکورس، به عنوان صرفاً یه مسئله حقوقی بهش نگاه می شد. یعنی یه قراردادی دولت مرکزی ایران در دوره مظفرالدین شاه بست در باره نفت جنوب و بعد از اون برای 20 سال 30 سال روشنفکرای ایران، نویسندگان ایران وقتی راجع به نفت صحبت می‌کردن راجع به ابعاد حقوقی این مسئله صحبت می‌کردن که این قرارداد که یه سهمی رو به ایران میداد از درآمدهای نفت، آیا این سهمی که داره به ایران میرسه از طریق 16% سود خالص شرکت نفتی که داشت این نفت استخراج میکرد، آیا این قرارداد عادلانه هست یا نیست، آیا این قرارداد به درستی داره اعمال میشه یا نه، و آیا، حالا خیلی خودمانی بگم، آیا سر ایران داره کلاه میره یا نه. و برای همین در گفتار، در ذهنیت، در ایمجینری روشنفکرها، دولت مرد ایران، صرفا نفت یه مسئله حقوقی بود. و اینا رو که دارم صحبت میکنم کسانی هستن که بیشتر خب در تهران راجع به این مسئله مینوشن، در مرکز ایران. از دهه 30 میلادی به بعد فعل و انفعالات مهمی اتفاق افتاد. یه طبقه جامعه خوزستان در اثر کشف نفت، در اثر گسترش پیدا کردن صنعت نفت، به کل دستخوش تغییر تحول شد. دولت مرکزی در ایران به وجود اومد، سلسله پهلوی اومد حاکم شد، شروع کرد یه دولت ملت جدید درست کردن، متمرکز کردن ایران، متمرکز کردن دستگاه‌های حکومتی و دولتی، به وجود آوردن یه اقتصاد متمرکز، ادغام کردن ایران از کانال بیشتر تهران و حذف کردن تمام قطب‌های قدرت شبه مستقل و خودمختار محلی. و در این حال یه طبقه کارگر روزمزد هم شروع کرد به وجود اومدن در ایران در این دوره. و برای همین ما از دهه 30 به بعد که این ادبیات رو میبینیم، ادبیات نفت رو بهش نگاه میکنیم، نفت اصلا یه معنی دیگه‌ای داره در گفتار سیاسی ایرانی ها. نفت یه معنی دیگه‌ای پیدا میکنه، یعنی وقتی راجع به نفت مینویسن دیگه صرفاً مسئله حقوقی نیست، بلکه مسئله یه صنعت، مسئله یه نیروی کار بسیار گسترده است که داره توی این صنعت داره کار میکنه، مسئله جدا شدن ایران از خوزستان از مثلا ایران یا خودمختار شدنش، یه سری دغدغه های جدیدی، یه سری نگرانی های جدیدی داره میاد مطرح میشه توی این ادبیات که در واقع در بستر اینه که هم اون منطقه بیشتر شناخته شده، هم علاوه جغرافیای سیاسی داره ادغام میشه، داره وارد هیته این ملتی میشه که داره متمرکزتر میشه زیر دست یه دولت اقتدار مدار، اتوریتریان و تمرکزگرا توی دوره رضاشاه. برای همین ادبیات تغییر پیدا میکنه. بعد از جنگ جهانی دوم که ایران اشغال میشه، در وهله اول به خاطر نفتش و بعد حالا علل دیگه هم هست، ولی نفت ایران نقش خیلی کلیدی در دو تا جنگ جهانی ایفا میکنه. همونجوری که میدونین در جنگ جهانی دوم خب نفت ایران و جغرافی ایران برای کمک رسوندن به شوروی نقش خیلی مهمی داشت. بعدش که ملت ایران دوباره مشکلات زیادی رو متحمل میشن در اثر اشغال ایران، بعد از جنگ جهانی دوم جنبش ملی شدن نفت مسئله نفت مجددا به شکل دیگه مطرح میکنه. یعنی در گفتار و ذهنیت ما نفت یه معنی دیگه پیدا میکنه، نفت تبدیل میشه به عامل اصلی اقتدار ملی و استقلال ملی. یعنی تمام ناسیونالیسم ایران در مقابل شرکت نفت انگلیس و در مقابل نقش به هر حال شبه مستعمره انگلیس در ایران از کانال مبارزه برای کنترل و در دست گرفتن فعالیت‌های نفتی که شکل می‌گیره. برای همین وقتی ما نگاه می‌کنیم می‌بینیم که تا در دهه در نیمه اول قرن 20 نفت گفتاری که راجع به نفت هست داره تغییر پیدا می‌کنه. نفت علاوه جایگاه سیاسی و جایگاه ذهنی و فرهنگی که داره تو فرهنگ سیاسی ایران در فرهنگ جمعی ایران داره نقش متفاوتی رو برای خودش باز می‌کنه. و در این دوره تا و بعد که خب کودتا میشه که مجدداً خب نفت مسئله بسیار اساسی در کودتا در دهه 60 و بعد دهه 70 دو تا گفتار جدید راجع به نفت شروع میکنه مطرح شدن. یه گفتاری هستش که میگه نفت در واقع راه پیشرفت ایرانه، ایران کشوریست که پیشرفت نکرده است، عقب مونده است با واژه‌هایی که اون دوره استفاده می‌شد و نفت یه منبع درآمدی و یه صنعتیه که می‌تونه منجر بشه به پیشرفت و توسعه ایران، یعنی صنعت به وجود بیاره، نیروی کار به وجود بیاره، زیربنا به وجود بیاره، منبع درآمدی باشه برای توسعه بخش‌های دیگه جامعه. از یه طرف این گفتار مطرح میشه و بعد در دهه 70 یه گفتار دیگه مطرح میشه که نفت رو به عنوان بلا می‌بینه، نفت به عنوان بلای ایران و که درست برعکس نفت تبدیل میشه به عامل عقب ماندگی، عامل وابستگی، عامل استبداد و عامل خودکامگی حکومت. به چه عنوان؟ به این شکل که دولتی که در اون موقع خب دولت شاه که کنترل درآمدهای نفتی رو در دست داره از این درآمدها برای در واقع رشوه دادن یا آرام کردن هر نوع اعتراض اجتماعی داره استفاده میکنه و هر نوع اعتراض اجتماعی و سیاسی که هست نسبت به اشکال خودکامه حکومت از طریق خرج کردن پول، از طریق کمک کردن یا در واقع خونسا کردن این اعتراضات از طریق پخش و پلای بودجه نفتی اینا خونسا میشه و در واقع یه دولتی اون بالا مونده که هر کاری میخواد انجام میده به خاطر اینکه این قدرت رو داره از طریق درآمدهای نفتی. و بعد در دهه 70 که خب یه بحران اقتصادی به خاطر شیوه استفاده از درآمدهای نفتی توی ایران دامن زده میشه که حالا میتونیم بعداً راجعش صحبت بکنیم، اتفاقی که میفته اینه که این گفتار بسیار جزو یه جزو لاینفک به هر حال اعتراضات دوره انقلاب اسلامی میشه در 1357 این شکل که خب نفت ما رو شاه دزدید، همه رو خورد یا بخش تولیدی ما رو، کشاورزی ما از بین رفت به خاطر نفت، درآمدهای نفتی، بخش صنعت از بین رفت، رشوه خاری دست بالا رو گرفته و غیر ذالک اینا. و این عجین شدن نفت با فساد سیاسی و عدم کارآمدی اقتصادی و عدم پاسخگویی ساختارهای سیاسی اینا یه جزوی از فرهنگ سیاسی میشه. بعد از انقلاب حالا نکته مهمی که در این مورد هست اینه که این گفتارها، دلیلی که اینو من میگم اینه که بگم که نفت، گفتار راجب نفت، اینکه نفت چجوری روی زندگی سیاسی و تاریخ اجتماعی ایران تأثیر گذاشته، نوسانات زیادی داشته، یکسان نبوده. دید ما نسبت به نفت تغییر کرد. به نظر من تو همه این مراحل نگاه بکنید، خب دانش و نگرش این طبیعیه که همیشه هیچ وقت کامل نیست و در مورد نفت شاید بیشتر از هر عامل و فاکتور دیگه‌ای در تاریخ معاصر ایران گفتارهایی که راجبش بوده گفتارهای سیاست زده بوده و غیر قابل دفاع، چون تو هر کدوم از این مراحل شما نگاه بکنید اون گفتمانهایی که دست بالا رو داشتن و حاکم بودن خیلی قابل دفاع نیستن وقتی واردش بشین، همیشه یک جانبه بودن، نقطه ضعف‌های زیادی داشتن. مهمترین نقطه ضعفی که بوده تو این گفتارهای تکراری این بوده که نفت به عنوان یک بخش صنعتی دیده نشده، یعنی اگه نگاه بکنید و این گفتار مجددا الان خیلی حاکمه، این گفتار که نفت بلای ماست، نفت باعث فساد مثلا در شرایط فعلی، رئیس جمهور سابق احمدی نژاد یا مثلا آقای خامنه‌ای که رهبر باشه یا سپاه پاسداران، اینا دست انداختن روی منابع نفتی و هر جوری که میخوان دارن استفاده میکنن و برای همینه که مثلا ساختار سیاسی ایران به این شکلی که الان هست مونده. اینا خیلی ساده دارم میکنم، ولی به نظرم این حرفم قابل دفاعه که نفت به هر حال به عنوان کلید مشکلات ایران داره دیده میشه و راه حلی که هست برای این وقتی که سوال میکنید اینه که خب این نفت چون دولتیه، چون در دست دولته، اگر خصوصی بشه، اگه بیاد تو بخش بازار، این مسئله ما میتونه حل بشه. و اشکالی که هست تو این گفتار اینه که نفت هیچ وقت، این اشکالی که هست در این گفتار اینه که نفت رو در وهله اول به عنوان یه منبع درآمد میبینه، یعنی نفت مساویه با دلار، نفت مساویه با پول، نفت بخش صنعتی نیست، نیروی کار توش نیست، فضاهایی مثل شهرهای صنعتی، مثل فرهنگ سیاسی که حول این شهرهای صنعتی درست شده، مبارزات مثلا کارگری یا مبارزات ملی که همراهش بوده، اینا از این گفتار محو میشه. و برای همین نفت و گفتارهایی که راجع به نفت حاکمه از محتوای اجتماعی خالی میشه. یعنی نفت دیگه زندگی اجتماعی نداره، نفت صرفاً یه چیزه، یه بحث اقتصادی، صرفاً یه منبع پولی، حتی اقتصادی هم نیست، بلکه اقتصاد به هر حال شما چیزی دارید مثل اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، ماکرو مایکرو اکونومیکس که توش لیبر هست، توش منیجمنت هست، توش اشکال مختلف دانش هست، دانش‌های فنی، دانش‌های تبحرهای مختلف اینا هست، توش استراتژی هست، سیاست هست. ولی اگه نفت تقلیل پیدا بکنه به صرفاً یه منبع مالی، چیزی جز پول نیست. حالا که به نظر من یه ذره مطالعه تاریخی در این مورد نشون میده که این بحث خیلی قابل دفاع نیست و نفت یه زندگی اجتماعی داشته که من حالا هدف من یا تلاشی که من دارم میکنم اینه که این زندگی اجتماعی رو نشون بدم که و تنها جوری هم که به نظر من میشه با پیامدهای این گفتار حاکم در مورد نفت مقابله کرد اینه که علاوه تاریخ آدم بتونه نشون بده که خب چه زندگیش، اگه نفت یه نقش عمیق‌تر و چند لایه‌تر و پیچیده‌تری داشته توی ساختن تاریخ معاصر ایران، این چی بوده؟ چون مثلا خب اگه نیروی کار بوده، اگه صنعتیه که لیبر ریلیشنز توش داره، روابط کار داره، روابط کار و کارفرما داره، جغرافیایی به وجود آورده، اشکال جدید دانش و اکسپرتیز و تبحری به وجود آورده که تأثیر گذاشته رو حوزه‌های دیگه زندگی اجتماعی، خب اینا چی بود؟ برای همین با این مقدمه طولانی بگم که خب کار من اینه الان راجب در این فرصتی که مونده میخوام راجب دهه‌های 30 سال اول قرن 20 صحبت بکنم، یه مقدار اسلایدها اینا رو به شما نشون بدم و از این صحبت بکنم که خب اون اولی که نفت آمد پیدا شد چه تأثیرات پیچیده گذاشت روی بافت اجتماعی ایران و از اینجا شروع بکنیم و این تأثیرات خب طبیعتاً تغییر پیدا میکنه در طول تاریخ، ولی خب از اینجا باید، از یه جایی باید شروع کرد، ما از نقطه اول بسم الله شروع میکنیم. یه نکته ای که هست که حالا این توضیح هم بدم که کاری که من دارم انجام میدم کار آرشیویه، یعنی پژوهش تاریخیه با استفاده از آرشیف های ایران و آرشیو بریتیش پترولیوم که شرکتی بود که در ایران شکل گرفت، انگلو پرژن اویل کمپنی، و یه مقدار خب تحلیل های نظری و سوشال تیوری اینا رو هم دارم وارد این میکنم. بذار اول با این شروع بکنم، با این به این نکته تاکید بکنم که ادبیاتی که آکادمیک، تاریخی، سیاسی، ژورنالیستی که راجع به نفت ایران وجود داره عظیمه. یعنی این نیستش که راجع به نفت گفته نشده باشه، نوشته نشده باشه، فراوان نوشته شده. و یکی از وجوه جالب این ادبیات اینه که یا از منظر منافع حکومتی یا دولت ایران و ناسیونالیستی نوشته شده، یعنی یا نقطه نگاه، نقطه دیدیه که از زاویه دستگاه دولتی ایرانه که برای دید ناسیونالیستیه که نفت و هیته میبینه که متعلق به ملت ایرانه و مملکت ایرانه و دولت ایران و دستگاه های دولت ایران، بوروکراسی ایران، تکنوکراسی ایران، دولت مداره ایران، سیاست مداره ایران، در واقع حافظ و متولی نفت هستن توی مبارزه‌ای که با شرکت نفت و انگلستان بوده و اینا به اشکال مختلف. یه ادبیات خیلی گسترده‌تر دیگه‌ای هست که اینو از زاویه دید شرکت نفت انگلیس می‌بینه. یعنی بی پی مثلا، شرکت بی پی یا که اون موقع اسمش بود انگلو پرژن اویل کمپانی، شرکت نفت ایران انگلیس، 3 جلد کتاب بسیار مهم و خوب داره به اسم History of British Petroleum که تاریخ رسمیه، که همه این آرشیف هایی هم که فرضاً مثلا من دارم استفاده میکنم یا کسای دیگه استفاده میکنن، اینا استفاده کردن، یه انحصاری روش داشتن و تاریخ رسمی رو نوشتن که از دید اینها. و بعد خب ادب در انگلستان، در فارن آفیس انگلستان و مورخان انگلیسی هم مفصل نوشتن. حالا در مورد این ادبیات چی جالبه؟ در مورد این ادبیات این جالبه که به نوعی تاکید بر اینه که نفت و اون صنعت و اون دانش فنی که به همراهش آمد در ایران، در واقع مثل خیلی از گفتارهای دیگه که در مورد توسعه و دیولپمنت و پیشرفت و پروگرس اینو مطرح، اینه که در غرب این دانش شکل پیدا کرد، اومد در ایران منتقل شد، اینجا اومد پیاده شد. واقعیتش اینه که وقتی شما شروع میکنه آدم دقیق تر به تاریخ نگاه کردن و اسناد اولیه نگاه میکنه و این میخواد، اینم این گفتار دیفیوژنیست هم زیر سوال میبره که منبع همه این تحولات فنی و دانش فنی و نوآوری و غیر ذلک اینا در غرب بقیه صرفا مصرف کننده این هستن. واقعیتش اینه که میبینین که اصلا اینطوری نیست. واقعیتش اینه که آدم متوجه میشه که اون چیزی که ما به عنوان صنعت نفت میشناسیم همزمان داره در چند جا شکل میگیره، همزمان داره در چندین و چند حوزه داره شکل میگیره. در انگلستان داره شکل میگیره، در ساختارهای دانشگاهی انگلستان، در خود خوزستان داره شکل میگیره، در حوزه استراتژی دیپلماتیک بین المللی داره شکل میگیره و در ساختار اقتصاد بین المللی که داره شکل میگیره که یک جای مشخص نداره. و این نکته مهمیه، نکته ایه که حداقل برای من مهمه، چون من میخوام بگم که حتی کارگران که از روز اول مثل این گماشه بختیاری که داره به یک نقشه بردار انگلیسی اینجا کمک میکنه، اینا در حاشیه تاریخ نبودن بلکه جزء در بطنش بودن. اینا جزء ساختن این مجموعه نفت بودن که از اول، چون بدون اینا نمیتونست شکل بگیره. و نقشی که افراد مختلف این جامعه محلی در خوزستان، مردم محلی و متخصصین انگلیسی، سرمایه‌دار انگلیسی، دولت مدار ایرانی و غیره اینو بازی کردن، یکسان بوده. اینا رو نمیشه از هم دیگه جدا کرد. خب حالا و برای همین سعی که من، تلاشی که من دارم میکنم اینه که نشون بدم که چجور، یعنی از 3 زاویه دارم حالا خیلی ساده بکنم اینا، میخوام ببینم که این جامعه محلی که در خوزستان بود چجوری با نفت برخورد کرد، شرکت نفتی که نفت رو کشف کرد و شروع کرد تولید کردن، چجوری از این بهره برداری کرد، چجوری این دانش نفت متحول شد و بعد دستگاه دولتی ایران چجوری شکل گرفت. بذارید خلاصه بکنم اینطور یه نتیجه نهایی ما هم الان بگم. من فکر میکنم که یا حداقل به این نتیجه رسیدم که این سه تا عنصر مختلف، اگه بخوام خیلی ساده بکنم، این سه تا عنصر مختلف، دولت ایران، شرکت نفت انگلیس و جامعه محلی که کارگرا و افرادی رو تولید کرد که اجازه دادن صنعت نفت اصلا به وجود بیاد، جزء لاینفک به وجود اومدن این بودن، این اصلا جدایی پذیر نیستن. همه اینا در طی این برخورد و این استکاک، این فریکشنی که بین اینا بود شکل گرفتن. یعنی شرکت نفت انگلیس در واقع در پروسه سر و کله زدن با فضا و محیط زیست خوزستان، با مردم خوزستان، با اون منطقه، با دولت ایران شکل گرفت. حتی صنعت نفت و جنبه‌های فنیش و تکنولوژیکش رو تو این برهه به وجود آورد. مردم محلی که عشایر بودن، عشایری بودن عمدتاً، عشایر کوچرو بودن مثل بختیاری ها، عشایر یک جانشین بودن مثل اعراب منطقه آبادان، اینا زندگیشون به کل دستخوش تغییر تحول شد. تمام ساختارهای اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی که داشتن از بین رفت در اثر رخنه دولت و در اثر رخنه سرمایه‌داری نفتی و تبدیل شدن به کارگرهای روزمزد با مبارزه و مقاومت بسیار که هنوزم به نوعی ادامه داره. ولی وقتی جزء این بازی شدن، بازیگر شدن تو این بازی، یعنی یه نقش خیلی کلیدی در فعل و انفعالات صنعت نفت و تحول اقتصاد و جامعه نفتی اینا ایفا کردن. برای این جدا نیستن از این تاریخ نفت کارگرها و مردم محلی که در اینجا بودن. و نکته جالبتر این که اگه فرصت کنم حتی بینم اشاره میکنم، این که به نظر من دولت ایران، دستگاه دولتی و اداری ایران در سر و کله زدن با مردم محلی خوزستان و در سر و کله زدن با شرکت نفت و با این مسئله نفت یاد گرفت که چجوری دستگاه دولتی باشه. یعنی شما وقتی مثلا، حالا مثلا یه موردی هست که من الان خیلی دارم روش کار میکنم، الان مینویسم، برام این ذهنم پر از اینه که اواسط دهه 20 که دولت ایران واقعا هیچ، مثلا سه چهار نفر عامل داشت در کل خوزستان، سه چهار نفر مأمور داشت در کل خوزستان، در اثر یه دعوایی که بین شرکت نفت و مردم محلی اتفاق افتاد، شروع کرد فکر کردن به این که خب شهرداری یعنی چی، پابلیک هلف و بهداشت عمومی یعنی چی، این جایی که دولت داره، نقشی که باید دولت ایفا بکنه برای یه کانسپت و یه مقوله‌ای که اصلا تو اذهان اینا نبود که رفاه عمومی باشه، پابلیک ویلفر باشه، چیه. یعنی معنی کردن این که نقش دولت، نقش حمایت از یه پدیده به اسم شهروند ایرانی و در نه فقط حمایت از این شهروند ایرانیه، بلکه یه سری مسئولیت‌های دولت داره که یه مشروعیتی بهش میده که قبلا نبود. چون در دولت قاجار خب پادشاه هیچ چیزی نداشت، هیچ تعهد خاصی به جامعه نداشت، سایه خدا بود روی زمین و در واقع به نوعی حالت خلیفه رو داشت که تمام املاک، تمام منابع جامعه به اون متعلق بود، مردم هم به اون متعلق بودن و اگه کاری برای جامعهش داشت انجام میداد، به خاطر مسئولیت شخصیش بود، نه به خاطر یه قرارداد اجتماعی که بین پدیده به اسم دولت و جامعه به وجود اومده اینا. ولی در دولت پهلوی این متفاوت بود. در این حالی که وقتی که دستگاه دولتی تو دوره رضاشاه شروع کرد فکر کردن که آقا چه مسئولیت‌هایی باید نسبت به جامعه ایفا بکنه، درست همون موقعیه که همین دولت داره جامعه محلی رو سرکوب میکنه و تمام بافت‌های اجتماعیشو داره از هم میپاشه. یعنی جامعه قبیله عربو داره از بین میبره، داره کمک میکنه که جامعه بختیاری، ایلاتی بختیاری در هم کوبیده بشه، اراضی و منابع جمعی اینا رو داره تبدیل میکنه به اراضی دولتی و بعد اراضی خصوصی، داره ساختارهای نظامی و اجتماعیشون رو از هم میپاشونه و مشروعیت قوانین رو هم داره از بین میبره از طریق دخالت خودش. یعنی در این حالی که دولت شروع میکنه یه جامعه رو از بین بردن، یه بافتای اجتماعی موجود رو از بین بردن، داره یه سری روابط اجتماعی و یه اجتماعی دیگه رو با جامعه محلی پر میکنه و داره در واقع نقش اون قوانین رو به نوع دیگه ایفا میکنه. و نکته آخر این که مردم محلی که در خوزستان هستن تو این برهه، تو این دوره شروع میکنن به خودشون دیگه به عنوان بختیاری یا عرب یا مثلا عرب باوی یا عرب مثلا بنی لام یا کعبی یا غیرزالکینه نگاه نکنن، بلکه به خودشون به عنوان آبادانی نگاه بکنن، به خودشون به عنوان خوزستانی نگاه بکنن، به خودشون به عنوان کارگر نگاه بکنن. این یه پروسه در هم پیچیده ایه که بین همه عوامل و بازیگرها و آکتورهای اجتماعی و سیاسی که در این دوره تو نفت درگیر هستن شکل میگیره. کاری که من دارم انجام میدم اینه که راجب آبادان دارم اینو مینویسم، کارامو مینویسم، برای اینکه به نظر من آبادان یه شهر صنعتی، یه شهر پالایشگاهی، پالایشگاه نفت ایران در آبادان درست شد و آبادان جا و فضاییه که تمام این بازیگرهای اجتماعی و تاریخی همزمان درش حضور دارن. یعنی جاییه که اینها دولت ایران، شرکت نفت انگلیس، دولت انگلیس با نماینده های خودش، مردم محلی که مجبور میشن راه دیگه ندارن جز این که بیان شروع بکنن توی پالایشگاه و توی صنعت نفت کار بکنن، همه اینو میان کنار هم، مجبور میشن که با همدیگه سر کله بزنن. تو این استکاک و تو این فریکشنی که بین اینا هست یه پدیده جدیدی به وجود میاد به اسم که حالا اسمشو من گذاشتم دی اول کامپلکس، مجموعه نفت، مجموعه که تو این روابط بین المللی، جایگاه اقتصادی نفت، جوری که روی روابط کار، روی روابط تولید، روی اقتصاد، روی سیاست، روی فرهنگ داره تأثیر میذاره، توی فضای خود آبادان، تو فضای شهری خود آبادان شکل میگیره. و برای همین در واقع به نوعی من دارم تاریخ جغرافی آبادان مینویسم که از طریق این فکر میکنم میتونم سعی بکنم که یه جوری راجب این صحبت بکنم که خب نفت چجوری زندگی اجتماعی و سیاسی معاصر ایران رو شکل داده. خب حالا چون وقت من صحبتم تموم شد میخوام یه سری اسلاید با شما شریک بشم و ببینیم که جالبه یه توضیح مختصری راجع به هر کدومشون میدم و بعد بریم توی سوال جواب. وقتی که در حالا فرصت نیست وارد جزئیاتش بشیم، ولی وقتی که نفت کشف شد توسط شرکت نفت ایران انگلیس در خوزستان در 1908 در مسجد سلیمان کشف شد که حدود مسئله این بودش که اولا نفت اصلا در اقتصاد بین المللی اون جایی رو که امروز داره به هیچ عنوان نداشت. نفت ایران که اولین نفتی بود که در خاورمیانه کشف شد و اولین منبع نفت قابل توجهی بود که در دست دولت انگلیس بود، چون تا قبل از اون فقط آمریکا و روسیه نفتی داشتن که برای خودشون کافی بود و نفت صرفاً به عنوان منبع چراغ برای روشن کردن چراغ و تا یه حدی هم روغنالات اینا لوبریکیشن استفاده میشد. ما و در واقع نفت ایران باعث شد که انگلستان بتونه تا یه حدی یه بازیگر نفتی بشه. جنگ جهانی اول نقطه کلیدی بود که یه گذاری علاوه بین المللی به استفاده از نفت اتفاق افتاد. چرا؟ برای اینکه یه سری تکنولوژی ها مثل ماشین موتور متحرکه، یعنی اینترنال کمباستشن انجین، در اثر جنگ بود که از یه کالای لوکس تبدیل شدن به یه کالای نظامی و بعد یه کالای مصرف جمعی. مثلا قبل از اون ما نیروی دریایی نداشتیم، نیروی دریایی مثلا زیر دریایی نبود اصلا به این شکلی که در به شکل صنعتی وارد جنگ بشه. نیروی دریایی انگلستان کشتیاشو تبدیل کرد به کشتیایی که با نفت کار میکردن. اصلا نیروی هوایی وجود نداشت، هواپیما به اون شکل جزوی از بازی‌های نظامی نبود که در طول جنگ جهانی اول شد. خلاصش بگم که نفت ایران در جنگ جهانی اول کلیدی بود برای مشارکت انگلستان در جنگ و مشکل عمده‌ای که وجود داشت این بودش که خب نفتو از مسجد سلیمان چجوری برسونن به دریا و بعد چجوری تبدیلش بکنن به یه سوختی که بیاد توی هواپیما استفاده بشه، چون نه دانش شیمیاییش وجود داشت و نه امکان حمل و نقلش اینا. برای همین اولین پروژه های لوله کشی گسترده‌ای که اتفاق افتاد در خوزستان بود. و نکته جالب این که جامعه خوزستان که جامعه عشیره‌ای بود، شرکت نفت مناطق مسجد سلیمان رو از خوانین بختیاری خرید و بعد مناطقی رو که برای حمل و نقل لوله های نفت و بود اینا رو هم خرید و بعد خود بختیاری ها رو بعضی از بخشای از توایف بختیاری رو استخدام کرد که از این تأسیسات لوله ها و چاهای نفت حفاظت بکنن به عنوان نگهبان. در مقابل کی؟ در مقابل دیگر بختیاری ها. به نظر مسجد سلیمان چاهای اولیه نفت یه منطقه صرفا 20-30 کیلومتر مربع بود، 20 سکوئر مایل، و به نظر میاد که خیلی منطقه بزرگی نیست، ولی منطقه کلیدی بود و یه تأثیر اساسی گذاشت روی بافت و اصلا روابط اجتماعی در خوزستان. به چه شکل؟ به دو شکل. یکی این که مسجد سلیمان محل ییلاق قشلاق، یکی از مسیرهای اصلی ییلاق قشلاق عشایر بختیاری بود که وقتی تبدیل شد به ملک خصوصی شرکت نفت، دیگه عشایر نمیتونستن از اون منطقه رفت آمد بکنن و این منجر به استکاک و درگیری های بسیاری شد که 20 سال 30 سال طول کشید. یعنی حمله میکردن یا سعی میکردن که سابوتاژ بکنن و غیر ذلک، و شرکت نفت اصرار میکرد که این ملک خصوصی ماست، شما قرارداد بستیم. این قرارداد رو با کی بستیم؟ با خوانین بختیاری. خوانین بختیاری نماینده جمعی جامعه خودشون بودن، اینا ملک خصوصیشون نبود، ولی منفعت خصوصی بردن از این قراردادی که بستن با شرکت نفت، و این منفعت خصوصی منجر به این شد که مشروعیت خودشون از دست بدن. خوانین بختیاری تبدیل شدن به افراد ثروتمند شهرنشین و در واقع اون بافت هیرارشی که قبایل بختیاری در اثر این سازشی که خوانین کردن با شرکت نفت در هم شکست، و اون هرمی که وجود داشت که نیگر می داشت اینا رو به عنوان یک نیروی مشترک نظامی اقتصادی اجتماعی از هم فرو پاشید و به تدریج قدرت عشایر اینا کم شد. میخواید بریم سلاید بعدی. این البته اینا خوانین کشکولی هستن در کوکیلویه با نماینده شرکت نفت که اینا هم قرار داده خودشون دارن میبندن. کارگرای نفتی همینجور که میبینید اون افرادی که اون پشت وایسادن اینا در واقع حفارن، دریلرز. اینا کانادایی هن یا لهستانی یا در دهه 20 ایتالیایی. کارگرای غیر ماهر که کارای سخت و فیزیکی رو انجام میدادن اینا همه از عشایر بختیاری بودن. ساختن لوله های انتقال نفت که مجددن بختیاری هستن. سوال عمده اینه که چرا عشایری که کوچرو هستن، کار شبانی میکردن، گوسفند داشتن، اسب و قاطر پرورش میدادن اینا، چرا اومدن شروع کردن کار مزدی کردن برای شرکت نفت؟ دو علت داشت. یکی این که اینا به طور موقتی میامدن چون پول لازم داشتن، ولی دائم نمیموندن. برای همین کارگرهایی که تا دهه 20-30 در شرکت نفت بودن کارگرهای موقتی بودن، casual workers، و این همیشه مشکلی بود که حادتر و حادتر شد برای شرکت نفت. برای اینکه وقتی که صنعت شروع کرد پیشرفته تر شدن، محتاج کارگرای دائمی بود که کار پیچیده‌تر فنی یاد بگیرن، نه صرفا کار فیزیکی و یدی بکنن، بلکه بلد باشن با ماشین‌آلات و تکنولوژی پیشرفته تر یا کار شیمیایی توی پالایش که منطقه خطرناکی اینا بتونن کار بکنن و دائم باید باشن اینا. برای همین تغییر دادن نیروی کار خیلی برای شرکت مهم شد، ولی تو این دوره کارگران موقتی بودن. و مسئله که هست اینه که وقتی که اقتصاد خودشون، اقتصاد شبانی، اقتصاد کوچروی خودشون از هم پاشید، مجبور شدن به تدریج که بیان و کارگر روزمزد بشن. مجدداً این منطقه‌ای که این حدود 120 کیلومتری که لوله‌های نفت ساخته شد، میگم اولین دفعه بود که این اتفاق داشت میافتاد توی صنعت نفت بین‌المللی، با سرعت خیلی سریع این کار رو سعی کردن انجام بدن، چون نفت رو باید هرچی زودتر میرسوندن برای جنگ جهانی اول. و مشکلات عدیده‌ای داشتن که مثلا اراضی اینجا خیلی شور و قلیاییه، اراضی خوزستان، و این کست آیرن چیزایی که لوله های چودنی که اول درست کرده بودن اینا میپوسید خیلی ساده و از بین میرفت. باید یه سری امتحان میکردن که خب چه جور فولادی هستش باید بسازیم که، یا یاد بگیریم که بسازیم که بتونه هم نفت رو حمل بکنه، هم فشار گاز رو بتونه تحمل بکنه و در این حال از بینم نره در اثر پوسیدگی و اینا. یعنی خیلی از فراینده و پروسه های پیچیده فنی توی همین محل خوزستان باید ابداع میشد و بهش میرسیدن. تبدیل شدن کارگرها به تدریج به کارگرهای روزمزد، وارد شدن اقتصاد پولی به یه جامعه محلی که اقتصادش بر پای پول نبود، پول فقط یک عضوی از اقتصاد محلی بود. I think we have to move to the next. خب حالا من میتونم صحبت بکنم ولی همه میفهمن یا
دوباره تکرار کنم به انگلیسی.
I'll wrap up in 5 minutes. خب این دهه 20 میلادی، البته اینجا زده 1912، ولی این فهم کنم یه مقدار دیرتره. این در شهر آبادان اولین اسکلایی که ساخته شد و شروع کردن کشتی‌های حمل نفت و نفتکش و اینا رو اصلا درست کردن، اختراع کردن و شروع کردن لنگر گرفتن در آبادان. کارگرای بختیاری در آبادان، آبادان یک جزیره، یه جزیره بود که در گفتار و دیسکورس شرکت نفت متروک بود، یعنی هیچ آدمی توش زندگی نمی کرد. ولی از 1912 تا 1930 تقریبا 70,000 نفر توش جمعیت داشت. و من فکر می‌کنم اشتباه این صحبت حالا نشون میدم، ولی خب می‌بینیم خیلی از کسایی که از عشایری که آمده بودن با که کار بکنن در شرکت نفت، اولا که اصلا کارکرد شرکت نفت و صنعت نفت و اینا با از اینجاها شروع شد، با این افراد شروع شد و اینا جزء لاینفکی از این صنعت بودن با سیستم‌های خیلی بدوی و اولیه، مثلا حمل و نقل توی فضای شهری، ساختن احداث اولیه پالایشگاه نفت در آبادان مجددا توی دهه 1920. کیس قبلی یه بختیاری بود، فرد بختیاری بود، این یک کارگر عربه که بومی خود آبادان باید باشه و داره لوله‌های نفت رو داره منتقل میکنه، مجدداً همون دوره است در پالشگاه آبادان. خب این 1940 یا 47، مشخص نیست که این عکس مال کیه، ولی بین 1940 تا 47 از آبادان، یعنی we missed one slide but that's okay. Go to the very first one. نه از عقب بری بهتره. نه that's okay. It's okay. اینو می‌خواستم من اینو می‌خواستم نشون بدم که این تصویریه که از آبادان هست در 1909. این از کتاب History of BP من گرفتم. و این مثل خیلی از گفتارهای کلونیالیستی و settler colonialism، این یه گفتار تکراریه که این زمین فضای خالی بود، the mud flats of Abadan، هیچ جمعیتی توش نبود، هیچ کاری نبود، و برای این وقتی که شرکت نفت اومد پالایشگاه بسازه، در واقع یه منطقه خالی بود که گرفت و آبادش کرد. برای همین هم اسمش رو گذاشتن آبادان. آبادان بود اولا اسمش، ولی بعد آبادان. گوبک. آره. فقط اینو میخوام بگم که خیلی جالبه. یعنی ببینید، خب اقتصاد کشاورزی جنوب خوزستان روی نخلات بود، یعنی روی نخل و خرما بود. همونجوری که میبینید قطعا این مردم خیلی درآمد نداشتن، ولی اگه همونجوری که میبینید تمام اینا اراضی، این سلایدی که ثابت قراره بکنه که این سرزمین خالی از سکنه است، اولا که خب نخلاته، بعد اون دورم اگه نگاه بکنید همه باغهای خرماست. یعنی it's massive plantations و واحدهای خیلی کوچیک، تولید کم، درآمد کم، ولی اینا آدمایی هستن که دارن زندگی میکنن و کشاورزی دارن. و حدس من اینه، تخمین من اینه که یه چیزی حدود 10 تا 15 هزار نفر در آبادان زندگی میکردن. منتها گفتار شرکت نفت میگه که خالی از سکنه بود، برای همین هیچ اشکالی نداشت کاری که ما کردیم.
در بگردیم به سوالی.
آره.
اصلی.
اوکی. و 30 سال بعد آبادان این شده بود. حالا نکته جالب در مورد آبادان اینه که از لحاظ یه شرکت شهر یا یه کامپنی تن بود که شرکت نفت درست کرد، ولی با کامپنی تن یا شرکت شهر در دنیا زیاد هستن. منتها به طور متوسط، یعنی آمریکا زادگاه شرکت شهر هست، همه جای دیگه دنیا بودن جایی که صنعت به وجود اومده اینا، که یه آنکلیویه، یه محدودهیه که به شکل یه حبابی دور یه صنعتی به وجود میاد. در مورد آبادان، برخلاف شرکت شهرهای دیگه که به طور متوسط جمعیتشون 5000 نفر تا 7000 نفر بود، جمعیت آبادان تا اواسط قرن 20 250000 نفر بود. یعنی یه شرکت شهری بود که امکان نداشت شرکت بتونه کاملا کنترلش بکنه و طراحیش بکنه. برای همین شرکت از همون اول سعی کرد که یه انکلیف ها، یه فضاهای جدایی رو به وجود بیاره که بتونه اون تو کار خودش انجام بده و کارگراش و کارمنداش آلوده نشن به این هجوم مهاجره که از بیرون دارن میاد. این مهاجره کی هستن؟ آدم های بیکارن، فاحشه ها هستن، پراستیتوتس، آدمی هستن که قاچاق میکنن، آدمی هستن که سیاسی هن، فعال کمونیست هن، فعال های کارگری هن، فعال های سیاسی هستن، مردم محلی هستن که بعضیشون راضی هن، بعضیشون نیستن، تاجرن، مثلا یه بازار کار رقیبی میتونن ایجاد بکنن که کارگرها دیگه محتاج کار توی شرکت نباشن، برن مثلا بیزنس خودشون رو راه بندازن، کار خودشون رو بکنن. برای همین برای شرکت نفت کنترل کردن فضای خودش و جلوگیری از آلوده شدن مردم خودش به بقیه فضای شهری نه همیشه خیلی اساسی بود. اگه نگاه بکنید اون بالا، اونجا که دود داره میاد، اونجا فضای پالایشگاهه، این وسط شهر آبادانه که شهریه که یهو از 1912 تا 1930 به این شکل از طریق هجوم مهاجرایی که آمده بودن یا برای کار یا فرار کرده بودن یا از بدبختی به خاطر اینکه چاره دیگه نداشتن، این شهر آبادان شکل گرفت. و به نظر من این خیلی پدیده مهمیه، برای اینکه نشون تلاقی این شهر محلی با فضاهای شرکتی به ما نشون میده که خب چه جوری نفت توی فضای ایران تاثیر گذاشت. این همونجور که میبینید این جلو منطقه به اسم بریم که منطقه‌ایه که انگلیسی ها مدیرای شرکت توش مستقر شده بودن، خونهای ویلایی بسیار بزرگ، فضای خیلی سبز. اگه به فضای آبادان نگاه بکنی، یه فضای نظامیه، یه فضای استراتژیکه. پالایشگاه وسطشه، بریم یعنی حافظ بین شهر دست راسته که الان تو این اسلاید خیلی خوب معلوم نیست، ولی شهر دست راسته، پالایشگاه بین بریمه و شهر، اون طرفش یه منطقه دیگه، اون پشتش همونجوری که میبینید تانک فارمه، یعنی این ستوریج پلیسز فور برای نفت و فرآورده‌های نفتی. این شط العرب عراق این طرفه، اون پشت رودخونه دیگه به اسم بهمنشیر که آبادان یه جزیره در واقع بین این دوتا. فضای آبادان و اونجوری که طراحی شد برای این بودش که تنش‌های یا و استکاک‌های طبقاتی رو جلوشو بگیر، جلوگیری بکنه از اینکه کارگرا بتونن مثلا اعتراض بکنن یا اعتصاب بکنن، جلوگیری بکنه از اینکه مردم شهر مثلا شورش بکنن یا خواسته‌ای داشته باشن. فضاییه که کاملا قابل کنترل و همش طراحی شده از دهه 30 به بعد. Let's go to the next one. اوکی، همینجوری که می‌بینیم مثلا این فضای پالایشگاه که کارگرا که اکثرا هم بختیاریان این دهه 20 دارن میان بیرون، اینا فضاهایی که فرضاً نیروی نظامی یا نیروی پلیس پالایشگاه خیلی راحت میتونه پر بکنه اگه مثلا کسی بخواد حمله بکنه به طرف تاسیسات پالایشگاه. یعنی این فضاها رو همیشه خالی نگذاشتن و ازش به عنوان یه حائل و یه مدافع نظامی استراتژیک استفاده میکرد. خب مردمی که آمدن در آبادان چه جور زندگی میکردن؟ یعنی اینا عشایر کوچنشینی بودن که تو کوه زندگی میکردن، گاو داشتن، گوسفند داشتن، بز داشتن، قاطر داشتن و اسب. و وقتی که آمدن آبادان، این منطقه بازار آبادانه که اومدن اینجا مستقر شدن. نکته جالب اینه که تو این فضای شهری که حالا به این شکل اول، عرب، بوشهری، آذربایجانی که از قفقاز آمده بعد از مثلا انقلاب روسیه، اصفهانی، بختیاری، ممسنی، کوهکیلویه، همه اینا کنار هم دارن زندگی میکنن. و وقتی اینا شروع میکنن یه سری خواستای مشترک رو مطرح کردن، تبدیل میشن به آبادانی. یعنی یه سری هویت‌های جدید اجتماعی، سیاسی و جغرافیایی توشون شکل میگیره، هویت‌هایی که قبلا وجود نداشت و از اون بافت‌های اجتماعی که سابق داشتن اینا جدا میشن. و این فضای شهری با همه مشکلاتی که داشته و اینا، محلیه که اینا رو به هم دیگه میدوزه و متصلشون میکنه. در این حالی که آبادان داشت و نفت خوزستان داشت ثروت خارق‌العاده رو تولید میکرد، این وضعیت زندگی اکثر کسایی بود که توی شهر زندگی میکردن، برای اینکه هیچ، همه مهاجر بودن و هیچ امکاناتی تقریبا توی شهر وجود نداشت. برای همین این تصویر که از احمد آباد یا از منطقه به اسم کاغذ آباد به احتمال بسیار قوی خیلی تیپیکاله از وضعیت زندگی عموم در آباد. این شهر اهواز که تا در 1927 یا 32 دقیقا نمیدونم، ولی یکی از این دوتا ساله، تا قبل از این اهواز یه روستای صرفا بزرگی بود، ولی با پیدا شدن نفت و با شکل گرفتن شرکت نفت و صنعت نفت، دولت اهواز رو تبدیل کرد به پایتخت خوزستان چون نزدیک بود. شرکت نفت هم اومد پایگاه اصلی اداریش گذاشت در اهواز و یه سری شهرهای جدیدی به وجود اومدن حول صنعت نفت و به خاطر صنعت نفت که قبلا حالت شهریت نداشتن و اهواز یکی از نمونه هاشون. از دهه 30 به بعد برای اینکه کارگرای دائم به وجود بیاره شرکت نفت، شروع کرد مدرسه درست کردن، دانشجوی فنی تعلیم دادن و در واقع اینا همون بختیاری هایی هستن که توی چند تا اسلاید قبل اینا دیدیم و شدن کارگرهای دائم یا تکنیسیان‌های دائمی که خود شرکت داره تولیدشون میکنه. این فضایی به اسم باورده در خوزستان که از دهه 1930 شروع کرد شرکت درست کردن. شرکت نفت وارد یه فرایندی شد که از 1930 به بعد که به این فکر رسید که تا قبل از اون برای انگلیس‌ها و اروپایی‌ها مسکن درست می‌کرد اینا. از 1930 به بعد به این نتیجه رسید که و مجبور شد که برای ایرانی‌ها این کارو بکنه و یه فضای دیگه چون باید با دولت ایران هم کنار می‌اومد و می‌خواست که کادراشو ایرانی بکنه. این فضا که باورده شمالیه برای کارمندای رده بالا درست شده اینا. پشتش اگه ببینید یه منطقه‌ای به اسم فکر کنم بهار باشه، اون منطقه‌ای کارگریه، اگه همونجوری که می‌بینید بیشتر مثل حالت پادگان داره، یعنی برک استراکچر برای کارگراسونه بیشتر و اینا مناطقی که برای کارمنداست. مجدداً اگه دقت بکنید می‌بینید که یه ساختار نظامی داره این. یعنی یه برجی هست اون وسط که برج آبه ولی در این حال قابل دفاع، تمام راه‌هایی رو که میاد راه‌های پهنی هستن که میشه ازش دفاع کرد از این طریق و مناطق کارگری خیلی حالا به شکل خیلی فوکولدین یعنی مثل پناپتیکانن و آره یعنی این برنامه ریزی و این نوع برنامه ریزی شهری توسط دولت ایران اتخاذ شد و جای دیگه پیاده شد. یعنی نکته مهم هم اینه. منطقه کارگری، منطقه کارمندی مجددن میبینین که باغ داره، از اون طرف توسط تنگ فارم حفاظت میشه، یعنی منطقه صنعتیه که نمیشه اومد کنارش، جاده های پهنیه که اینجا راه راهنه، جاده های پهنی که قابل دفاعه، مثلا یه نیروی پلیس این بالا میتونه وایسه و همه رو خیلی راحت ببینه، دوباره حالت پناپتیکان داره برای دفاع کردن و اینکه و در این حال هم جدا نگه داره و مجددا باورده از یه زاویه دیگه
اینجا میبینیم
نکس من. خب یه سری شروع کرد شرکت نفت و دولت ایران مهندسی اجتماعی کردن در مناطق نفت، یه سری هویت‌های جمعی به وجود بیاره، مثلا فوتبال، تیم‌های فوتبال، ورزش، سوشال کلابز، لیژر اکتیویتیز، کارهای رفاهی تفریحی ببخشید و غیر ذالک، اینا جزوی از فرهنگ نفتی شد، شرکتی شد. بعد زنانی که کار میکردن تو حوزه‌های مختلف، مثلا نرس ها و پرستارا. این منطقه بریمه، منطقه‌ای که برای انگلیسا بود و بعداً در دهه 40 برای چیز کارمندای ارشد ایرانی ولی عمدتاً انگلیسا. تفاوت‌ها رو می‌بینید که چجوریه. خب این گوگوشه که داره میخونه برای چیز، این دیگه دهه، این آخر این دهه 70 فکر کنم و که آبادان تبدیل شده به شهر توریستی ثروتمند، در این حال یه منطقه مهم کارگری و صنعتی تو ایران. در طول جنگ آبادان به کل از بین رفت. این البته من اسلاید زیادی از جنگ دارم که خودم گرفتم ولی این یکی بود که تونستم پیدا بکنم. و بعدی این وضعیت آبادان امروز، این دهه 90 گرفته شده این عکس و این شهر آبادانه، منطقه غیر شرکتیشه.
خیلی ممنون. اگه سوال داشته باشین یا انتقاد یا هر چه دوستت دلتون میخواد بگه.
ما انتقاد منتقاد نداریم، از این حرف نداشتیم. هر کسی هم که مشکلش اگه میخواد به انگلیسی بپرسه، اگه اجازه بدین شما.
آره اجازه
بدین. یه سوال دارم که این گفتمان در مورد نفت در ایران از اول بیشتر یک گفتمان حقوقی بود که مثلا هیچ جنبه اجتماعی ندید توی این پدیده. من میخوام بدونم در خود آبادان یا در میان خود بختاری ها مثلا چیزی هست، مثلا نمیدونم خاطره ها یا نمیدونم احتمالاً روزنامه نبود ولی حتما آنها حس کردن که این تحولات جنبه اجتماعی داشت.
خیلی سوال خوبیه. شما گفتین از اول، من گفتم اول، میدونین از اول یعنی همیشه اینجوری بوده، ولی اول اون اوایل جنبه حقوقی داشت، بعدن جنبه حقوقی ضعیف‌تر شد، البته همینا الان هم هنوز جنبه حقوقی داره میدونین، ولی اون اول فقط حقوقی نگاه بهش میشد، بعدن سیاسی، بعدن اقتصادی. مسئله اینه ببینین که دقیقاً که آدمایی که تو جاهای مختلف تو مکانهای مختلف نسبت به این صنعت ایستاده بودن چجوری بهش نگاه میکردن و من نتونستم پیدا بکنم در مورد، یعنی من چندین سال خوزستان زندگی کردم، کار میکردم اونجا، خیلی کسایی میشناسم که خب کار دارن میکنن، پژوهش میکنن اینا، ولی چون متون نوشته شده نیست، یعنی یه سری متون هست که توسط عمدتا خوانین بختیاری نوشته شده، یعنی تاریخ‌های رسمی بختیاری داریم که اکثرا مثلا لسان السلطنه مثلا نوشته سمسام بختیاری، اینا میدونن خوانین بختیاری هستن که نوشتن. الان یه سری تواریخی هستش که تواریخ محلی که مردم مثلا خود بختیاری دارن می‌نویسن، منتها مثل من از مثلا چندین دهه بعد که دارن روایاتو جمع می‌کنن و می‌نویسن اینا، برام یه سری هست. نکته جالب اینه که مثلا یکی دوتا نمونه شو بهتون میگم، مثلا یه کتابی هست که دانشگاه شما فکر میکنم داره یه نسخه شو یا نداره، من بهشون گفتم بگیرید، تاریخ مسجد سلیمان. خب و تمام روایتی که این تو هست سر اینه که خب چجوری مثلا بختیاری ها اومدن صنعت نفت ساختن، یعنی مثلا تمام این کارا رو ما کردیم، اول ما جنگیدیم بعد ما اومدیم ساختیم، یعنی به نوعی اون استکاک های اولیه و اون دیسجانکشرز اول وجود داشته و اینا یه مقدار غایبه، یعنی ما نمیدونیم که خب بالاخره یه تروماییه، یعنی شما فکر کنید یه زندگی جمعی دارین که داره از بین میره، خوانینتون دارن مشروعیتشون از دست میره، یه صنعتی داره میاد که آلوده است، یعنی یه توی میدونی یه نوع رژیم کار، یه رژیم زمانیه که رژیم صنعتیه که توی مثلا 50 درجه تابستون در حرارت تابستون باید 18 ساعت در روز کار بکنید مثلا، اینا اصلا زندگی ریتم زندگی به کل تغییر پیدا میکنه دیگه. یه چیزی مثلا یه ادبیاتی که مشابه مثلا سیتیز آف سالت باشه که عبدالرحمن منیف نوشته در مورد عربستان، ما در ایران نداریم متاسفانه، یعنی من هنوز ندیدم ولی داریم سعی میکنیم که یه جوری اینا پیدا بکنیم. این گفته
من کنجکاو بودم، اگه میتونی یه کمی بیشتر در مورد اونها که از اون کلاب ها و مدرسه ها فارغ التحصیل شدن چه کار کردن بعد از اون، یعنی فقط با این شرکت های نفت کار ادامه دادند یا وارد مثلا حکومت یا در خدمت انگلیس یا خدمت قاجاری ها یا پهلوی ها وارد شدند یا چی؟
خیلی سوال خوبیه، چون نه یه تعداد خیلی قابل توجهی از نخبگان سیاسی ایران، الیت سیاسی ایران، فناوریشون یا شیوه کارشون توی شرکت نفت یاد گرفتن و یه سری اینستیتوشن ها بوده تو ایران که این نقش رو ایفا کرده، مثلا سازمان برنامه یه همچی سازمانی بود توی دهه 50 و 60 که مثلا پا گرفت، خیلی از کسایی که میرفتن توش تکنوکرات های اساسی شدن که تو شرکت سازمان برنامه نموندن رفتن تو حوزه‌های دیگه، اونجا مثلا کار یاد گرفتن به گفتار خودشون. شرکت نفت هم همینجور از مثلا منوچهر اقبال گرفته تا هویدا تا آدم های خیلی کادره پایین تر، مثلا چی بود که وزیر کشاورزی بود که ادامش هم کردن، خیلی ها بودن که آموزگار، خیلی ها بودن که توی شرکت نفت، ولی تفاوت شرکت نفت این بود و هست که شرکت نفت ایران مثل یه امپراتوریه و بزرگ، فرهنگ خودشو به وجود میاره، درآمد خودشو داره خیلی، و یه سری وفاداری ها و لویالتی ها خودشو تولید میکنه، یعنی برای خیلی اون تو میمونن. نکته جالب اینه که ما واقعا نمیدونیم این مثلا تو این تو چی میگذره، یعنی الان هم که مثلا 80 ساله که این سند به این شکل هستش و حداقل 80 ساله که تو دست مثلا خود ایرونی هست، یا چقدر نه ببخشید 60 ساله که در دست خود ایرونی هست مثلا، خیلی بیشتر، ما هنوز نمیدونیم که مثلا مکانیزم های درونی این نهاد چیه، مثلا چجوری کار میکنه، سلسله مراتب چیه، چون کسایی که میرن اون تو مثل CIA هست، مثلا نمیدونیم مثلا چجوری ارتقا درجه پیدا میکنی، این شرکت ها چجوری با هم دیگه، الان یه چیزی بوده 150 تا شرکت توی خود شرکت نفت هست، میدونیم خودشون مثلا اینا خصوصی شده است، مثلا شرکت خصوصی شده است، اینا تو خودشون میان میرن جا به جا میشن و خیلی هم لویال میمونن. بعد فقط هم شرکت نفت نیست، مثلا خب پتروشیمی هست الان، بعد نفکش ها هستن، تمام بخش مثلا دریایی این هست، بعد بخش مالیش هست، یه سری اینستیتوشن ها هستن که اساسی هن، نهادی هستن که اساسی هن توی این مجموعه نفت و خیلی مبهم هن علاوه نوع کار کردشون، برای من آدم ها خیلی بیرون نمیان، ولی توی یه دوره این هفت درسته که خیلی از اینا از دولت مردایی که می اومدن، خب از دهه 60 و 70 چون سیاست شخصی تر و شخصی تر میشد تو ایران، اینا جذب خب مثلا دست بخش تکنوکراتیک دولت میشدن، عملا آدمای غیر سیاسی بودن چون سیاسی فقط شاه بود، بقیه اینا باید فقط دنبال میکردن اینا، ولی توی کادرهای الیت حکومتی و دولتی بودن و چیز لویالتی های نفتی خودشون رو داشتن، شبکه های نفتی خودشون رو داشتن و این سازمان خیلی مهم بود که تأثیر گذاشت روی شک گرفتن، خصوصا تو کسایی مثل منصور و هویدا و تمام این چیز این سرکل چی بود اسمشون الان یادم نمیاد، اگه کسی یادشه، حزبی که منصور درست کرد و ایران نوین بعدن شد، ولی اون چیزی که نه اول اون یه محفلی درست کردن اینا، حالا یادم میاد میگم اینا، بعدن درست میگی شما اسمش شد ایران نوین، حزبش کردن اینا، ولی اول محفل بود.
هویدا فارغ التحصیل شد از این،
هویدا اولین کاری که کرد که جایی که شروع کرد ارتقا پیدا کردن در نفت،
اهل آبادان
بود؟ نه کار میگم، کار خیلی پردرآمدی بود، بورس میدادن که شما برید بیرمنگام درس بخونید، اصلا دانشگاه بیرمنگام یه بخشی داشت که دانشجوهای ایرانی میرفتن اونجا بورسیه میشدن، انتخاب میشدن، انتخابم صرفا فنی نبود، یه بُعد سیاسی داشت، بعد آدمایی بودن که حسابی باشن و میرفتن اونجا تحصیل میکردن، برمیگشتن کادر میشدن، میرفتن یه دوره مثلا آبادان، متو تا مثلا شما نگاه میکنید دیگه تو دهه 60، اولا خب دهه 60 تا 70 دیگه صنعت نفت ایران فقط تو خوزستان نبود، شما توی شیراز پالایشگاه داشتین، توی مثلا بندرعباس داشتن میزدن، توی اصفهان بود، تهران بود، تبریز بود، غیرزالکینا بود، دفترهای مختلف بود، بخشای دیگه داشت که میتونستن اون تو کار بکنن و خوش آب و هوا تر باشه، مثلا زندگی بهتری داشته باشه، و بعد همه اینا خب مثلا فضاهای خیلی محدود خودشونو داشتن، میدونی مثلا باشگاه داشتن خیلی لاکچریس، میتونستن برن مثلا رامسر منطقه داشتن که میرفتن اونجا برای تابستون، همه هزینه‌هاشون داده شده بود، سفر خارج میرفتن، مضافن به اینکه آبادان و خرمشهر هم قطبای توریستی بود تو ایران، یعنی زندگی مثل الان نبود که نقاط جذابی بود به خاطر اهمیت اقتصادی و بعد تمام زیربنای توریستی که درست شده بود.
خواهی
شما درد نکنه خواهی سرقا
ما خواستم بیشتر معاصر ترش کنم، میتونی در مورد اثرات معاصر تحریما علیه نفت ایران بیشتر صحبت کنیم، چه تأثیرات اجتماعی داره داخل ایران از یه سال پیش، یه سال نیم پیش، الان صادرات ایران تقریبا نصف شده از نظر نفتی، تأثیراتش روی جامعه معاصر ایران شما چجوری می‌بینید؟
خب این سوال سوالی که تو داری میکنی راجب تحریم رو درآمد ایران، بحثی که من دارم میکنم راجب تأثیر اجتماعی صنعت نفت، خب در نظر گرفتن که دو تا چیز مختلفه، که من میخوام بگم این فقط به اون نکته که تو داری ازش سوال میکنی نباید پرداخت. خب ببین، واقعیت اینه که نه فقط تو ایران بلکه همه کشورهایی که یه درآمد قابل توجه ارز بین المللی میاد بهشون یهو تزریق میشه، دوچار بحرانی میشن به اسم داشت زیست، بیماری هلندی، چیزی که تو هلند یا مثلا نروژ اتفاق افتاد تو دهه 60 تو اسکاتلند. و این فقط هم درآمد نفت نیست، یعنی مثلا درآمدهای معدنی، معمولا منابع معدنیه، ولی حتی مثلا فارن اید یا دایرکت فارن اینوستمنت یا پولی که از خارج یا میاد که مثلا توی داخل یه اقتصادی تولید نشده، وقتی تزریق میشه در حد خیلی گسترده تو اون اقتصاد، یه سری تأثیرهای خیلی منفی میذاره. ارزش پول رو میبره بالا، به طور تصنعی پول ملی رو، یعنی مثلا ریال یهو خیلی گرون میشه، خیلی راحت تر میشه که شما کالا وارد بکنید. بخش صنعتی یعنی بخش تولیدی یعنی کشاورزی صنعتی خیلی تحت فشار قرار میگیره، برای اینکه اون چیزی که دارن تولید میکنن گرونه، دیگه نمیتونن صادر بکنن و با واردات ارزان هم نمیتونن رقابت کنن. یه بحران اساسی به وجود میاره، تورم ایجاد میکنه، بیکاری ایجاد میکنه، رکود ایجاد میکنه، پولا همه میرن توی کارهای مثلا بورس بازی و غیر زالکی. خب تو ایران تو دوره احمدی نژاد اینطوری شد، یعنی درآمدهای گسترده نفتی رو که اینا گرفتن، یه چیزی حدود دقیقاً نمیدونیم ولی به نظر میاد بین 600 تا 800 میلیارد دلار که تو این 8 سال گرفتن تزریق کردن به جامعه و عیناً همون اتفاقاتی افتاد که همه میگفتن میفته. خب چرا این کارو کردن تو دوره احمدی نژاد؟ برای اینکه بحث این بودش که آقا مشکل ما پوله، اگه مثلا ما مشکل اقتصادی هست تو ایران، فقر هست، بیکاری هست، اینا به خاطر اینکه پول بنز کافی نیست. حالا که اصلا مسئله پول نبود، تو ایران مسئله پول نبود، مسئله این بودش که اقتصاد سیاست زده بود. شما وقتی که میخواید یه مثلا زمینه رشد توسعه اقتصادی رو ایفا بکنی، اینا باید خب کار ایجاد بکنی، باید به بخشای تولیدی کمک بکنی، غیر از اینکه اینا حداقل تو دوره خاتمی این کارو داشتن انجام میدنن از دو طریق. یکی اینکه یه صندوق ذخیره ارزی به وجود آوردن که پولای نفت بذارن اون تو سرمایه گذاری بکنن، ذره ذره اینا رو وارد بکنن، بعدم اگه پول وارد اقتصاد میکنن به یه بخشای بدن که بخشای تولیدیه. خب این کارو داشتن میکردن، درستم، یعنی در یه حدی هم درست بود، خوبم داشتن میکردن، تورم اومد پایین یه سری، ولی این تزریق گسترده‌ای که تو دوره 8 سال اخیر اتفاق افتاد اینا، خب تمام شالوده اون کارا رو، اون فعلا انفارتی که قبلا اتفاق افتاده بود در هم شکست، چون دیسیپلین رو از بین برد، دیسیپلین اقتصادی رو از بین برد. در این حال خب وقتی شما مثلا اقتصاد داره تبدیل میشه به یه فرایندی که دائم محتاج تزریق پوله، وقتی که در اثر تحریم‌ها این یهو قطع میشه، با برهان مواجه میشه، چون این پوله هی باید بیاد که اینو بتونه تزریق بکنه. مثلا شما نرخای بهرتو داری یه جوری میکنی که حالا دیگه خیلی نمیخوام وارد بشم، ولی این قد شد این تحریم ها این با این مشکل ایجاد کرد. نکته دوم این که اون استراتژی که قبلا میتونست داشت پیاده میشد، صندوق ذخیره ارزی، اونم دیگه قابل اعتماد نیست. چرا؟ برای اینکه شما مثلا فکر کنی یه صندوق درست بکنی توی بانک مثلا سوئیس، اینا پولتو بذاری اونجا، خب آمریکا میاد میخوره این پول، میگه که این جزء تحریم‌هاست، هر کسی مثلا و دست میندازه روش از طریق کار غیر قانونی هم هست، ولی این کارو دارن میکنن. مثلا یکی دو مورد هم اعتراض شد که ما مثلا حتی تو مالزی یا چین هم که پول گذاشته بودیم، یهو اینا قفل کردن و معلوم نیست که پول ما چی شده. چرا؟ یعنی که اونا میگن که خب به خاطر تحریم هاست ما داریم، ولی خب از طرف دیگه هم بانک داره دیگه، اگه بتونه پولتو بخوره خب میخوره، ما حالا یه بهانه میاره به اسم مثلا تحریم. برای همین آره مسئله یه مسئله سیاسیه، به خاطر تصمیم سیاسی که دولت گرفت و حکومت گرفت. راه حلش هم راه حل سیاسی بود، یعنی باید، یعنی به نظر من خب یه مقدار شفافیت بیشتر رو راه حل مثلا کاری که تو نروژ کردن یا توی هلند کردن وقتی با این بحران مواجه شدن. مثلا تو نروژ با درآمد نفتیشون کاری که کردن این بودش که گفتن خب اتحادیه کارگری و پارلمان با تصمیم بگیره که با این درآمد نفتی ما چیکار بکنیم. یعنی هر اول این صندوق ذخیره درست کردن، بعد گفتن که همه هر نوع سرمایه‌گذاری که سود درآمد نفتی ما داره باید صرف تولید بشه، بیشتر کردن تولید بشه یا بره توی صندوق بازنشستگی و رفاه اجتماعی، یعنی برای نسل‌های آینده، نه برای مصرف فعلی، بلکه یا برای نسل‌های آینده یا برای بیشتر شدن تولید. نظارتش هم باید با اتحادیه کارگری و یا اتحادیه صنفی و پارلمان باشه، یعنی تصمیم دموکراتیک، نه اینکه مثلا سیاستمدارا یا مثلا تکنوکرات ها تصمیم بگیرن. راه حلش این بود، ولی خب بحرانی که الان ایران داره به خاطر اثر به خاطر تحریم و اینا
پیچیده‌تر هم شد، چون که تحریم‌ها صرفا روی درآمد نفتی هم نیست، الان روی همین سیستم بانکی و کلا میخوان تجارت مثل اینکه با ایران رو قطع کنن سر طریقی که شد.
آره دیگه، خب سرشون اینکه فشار بهتر
حیف میشه که بفرمایید. میخواستم بگم که فقط وقتمون داره تموم میشه، فکر کنم که این باید آخرین سوال باشه.
سوری فرانک،
بفرمایید.
بله بله، خواهش.
اولا تشکر میکنم برای صحبتی که مستند و فرازتر از منابعی که هست در دستمون رفتیم با این بافت اجتماعی نتیجه گیری کردیم. سوال من سر این هست که البته تأسیس یک صنعت جدید خصوص مثل صنعت نفت رشد خودش رو طبیعی هست خارج از محوطه آبادان که میکنه، اما رویا یکی از چیزهایی که بهش اشاره کردیم این بود که دولت قاجار یک پیشفرضی برای کشورداری داشته، دولت پهلوی یک شاید پیشفرض دیگری داشته. حالا در 17 سال اول که دولت قاجار هنوز بوده، بعد با 16 سالی طول کشید تا برکنار کردن رضا شاه و 10 سال بعد از اون تا رفتن انگلیس ها، حکومت های مختلف یا شرایط حکومتی چه تأثیری گذاشته در تحول بافت اجتماعی نسبت به شهر آبادان؟ بعد از رفتن انگلیس ها آیا و با آمدن انقلاب سفید تحول اساسی ایجاد
شده؟ اکسلنت کوشن. آره شما درست میگید فرانک، من خب یه مقدار ساده کردم برای این صحبت اینا، ولی خب خلاصه بگم. ببینین از 1908 تا 1926 که تاجگذاری رضا شاه، اولا 1908 مشروط است تو ایران، یعنی برخورد دولت قاجار شروع میکنه تغییر پیدا کردن بل اجبار، یعنی به خاطر انقلاب میشه و حالا فعلان فعالات بعدیش. بعد خب قرارداد 1907 هست، تقسیم شدن ایران بین حوزه‌های تسلط انگلیس و روسیه هست، یعنی دولت مرکزی که حتی ضعیف‌تر از سابق میشه، یه فرم ناسیونالیسم و مداخله جدید توسط حداقل خب مثلا الیت یا نخبگان سیاسی ایران که ناسیونالیستن هم میشن شروع میکنه پیدا شدن، یه نگاه دیگه ای. مثلا تو اون نکته که بهش اشاره کردم که خب مثلا احمدشاه حقوق بگیر مجلس میشه، یعنی به جای اینکه صاحب همه مملکت بشه مجلس میگه خب شما دربار یا شما اینقدر حقوق داری، شروع میکنه بهش چیز زدن. برای این رابطه این حتی اگرچه دولت قاجاره تا 1926 ولی دولت قاجاری که مثلا تو دوره مظفرالدین شاه بود نیست، یعنی بعد از اونه خب دوره جنگ جهانی اول هم که ایران اشغال میشه و بعدم قرارداد 1919 است که پیامده خودشو داره. خلاصه بگم در شکل گیری آبادان تا 1926 دولت مرکزی نقشی نداره، اصلا حضوری نداره، یعنی دو سه نفر نماینده داره، اینا یه چیزایی میگن، چیزایی که میگن معمولا مهام وزارت خارجه است، یعنی نماینده دولت در آبادان وزارت خارجه است، یه نماینده داره مهام وزارت خارجه است، فکر کنم یکم توی مسجد سلیمان دارن ولی that's it. و گزارش هایی که میدن همش اینه که خب این انگلیس ها دارن چی کار میکنن اینجا با این گفتاره. دلیلی هم که انگلستان یه شرکت نفت با قوانین بختیاری و قوانین عرب کنار میاد، میگه که خب دولت مرکزی اینجا نیست، در این حال خب یه سری محاسبات خودش هم داره، محاسبه رو که دارن میکنن که مثلا مثل کویت خوزستان جدا بشه از ایران یا نه، مثلا مثل امارات از چیزی که امارات شد، مثلا این شیخ نشین های بحرین مثلا از شبه جزیره عربستان جدا بشن یا نه، این محاسبات هم دارن میکنن. تا دهه 20 که ما میرسیم خب تا اون موقع محاسبه انگلستان اینه که خلیج فارس در واقع یه حائلی بین هند و بقیه دنیا، بعد که نفت اینطوری مطرح میشه دیگه خلیج فارس صرفا یه حائل نیست بلکه خودش یه منبع استراتژیک میشه که باید بشه توجه دیگه کرد. یعنی اینا دائم در حال تغییره. حالا آبادان اینجا چجوره؟ تا حالا یه فصلی که من الان دارم می‌نویسم همش از اینجا شروع میشه که اینا 1926 شرکت نفت انگلیس میشینه تو لندن و توی آبادان و تو تهران، اینا یه میتینگ یه سری یه سال تمام اینا میتینگای اساسی داشتن که ما چی کار باید بکنیم، یعنی هدف ما چیه. تا اون موقع داشتن فکر میکردن که پالایشگاهی که میسازیم پالایشگاه نهایی باید توی بصره باشه یا ببریم توی ویلز تو لندارسی توی خود انگلستان. بالاخره تصمیم میگیرن که خب نه توی خود آبادان باشه خوبه، و نه فقط این بلکه ما باید یه دولت مرکزی قوی تو ایران رو اون باید حساب باز بکنیم، اینا دیگه اینجوری با نیروهای محلی اینا نمیشه هی چک و چونه زد و فلان اینا، بهتره یه آدمی مثل رضا شاه بیاریم که و برای من از کودتا 1921 دفاع میکنه. 1926 میگن که اوکی that's it، یعنی متحداشون مثل شیخ اسعل یا قوانین بختیاری رو اینا رو عملا پشت میکنن بهشون و اینا. و سوالی که شما کردین در مورد آبادان این مطرح میشه که خب تا اون موقع آبادان در واقع یه کالونیه برای اینا، اون موقع 1926 اینا یهو میشینن میگن که اوکی خب اگه قرار دولت مرکزی قوی باشه، اگه شیخ خزل رفت، اگه محسن اینجا، اوکی نقش دولت مرکزی چیه؟ اگه قرار مثلا و همه این قضایا از اینجا شروع میشه که اینا میخوان بیان یه بازار درست بکنن توی محله‌ای بغل پالایشگاه، اون موقعش میگن محله شیخ. اینا میگن که آقا ما اینجا دائم اپیدمی داریم، مشکل داریم، اینا با مردم 50-60 هزار نفر کنار هم دارن زندگی میکنن، این آبمون از یه جاست فلان، هر قدر بخوایم جدا نگه داریم خودمون نمیشه، باید یه جایی باشه، یه بازار سانیتری بازار میخواستن درست بکنن. و برای این کار میخواستن 20,000 نفر رو بیرون کنن از اینجا. برای اولین بار مردم محلی آبادان مقاومت میکنن، نمیرن، یه عده میرن ولی یه عده نمیرن، شروع میکنن لایحه نوشتن، شروع میکنن نامه نگاری کردن غیر زالکینا، و این نامه نگاریشون مامورای دولتی ایران هم یو متوجه میکنه که اوکی خب، و این دعوای اساسی میشه که درست سال تاجگذاری رضا شاه هم هست و این در واقع یه پرفکت استورمی میشه برای اینکه شرکت نفت بیاد بگه خب ما آبادان رو چی میبینیم، و اون چیزی که میبینن میگن که اوکی ما یه انکلیوی درست میکنیم که توی این انکلیو با قرارداد، یعنی the contract as an instrument. که این قانون ما توی این انکلیو قانون قانون ما باشه. خارج این دولت باید مسئول باشه. ولی دولتی نیست. کدوم دولت؟ یعنی نه مثلا شهرداری هست، نه مثلا پابلیک هلت هست، نه مدرسه هست. اینا میگن اوکی ما یه سری اینا کارا رو ما میکنیم ولی شما باید بکنید. دولتی ها شروع میکنن گفتن که آره ما باید این کار، خب کار دولت اینه دیگه، ما باید بکنیم. چون اگه تمام دعوا سر اینه که خب ساورنتی دست کیه، کی تصمیم میگیره سر آبادان، کی سر این مرزا تصمیم میگیره. اگه قراره دولت مرکزی قوی باشه چطور میتونه تو مملکتش بپذیری که مثلا توی شهری مثل آبادان مثلا از این خط به اونور قانون شرکت نفت مثلا یکی رو بزنن بکشن قانون شرکت، این که نمیشه. که کیه که اینجا باید تصمیم بگیره؟ یعنی تمام مسئله این مرزا و این باندری ها تبدیل میشه به این که ساورنتی دولت یعنی چی، مسئولیت دولت یعنی چی، چون این دوتا با هم گره میخوره دیگه. مسئولیت دولت نسبت به جامعه محلی یعنی چی؟ مردم محلی هم شروع میکنن میگن که اوکی مسئولیت دولت نسبت به ما چیه؟ ما خودمون اگه بخوایم وایسیم مثلا از محلمون دفاع بکنیم، مثلا کامپنسیشن درست بگیریم، ما باید به خودمون به عنوان آبادانی نگاه بکنیم، نمیتونیم به خودمون به عنوان بختیه، چون اون جدا میکنه ما را اصلا. دعوای ما یکیه. و یعنی یهو آبادان تبدیل میشه به فضایی که سرش دعواست، یعنی یه برنامه مشخصی سرش نیست. برای شرکت اینه که خب منطقه شرکتی به وجود بیاره، برای شهروندا اینه که یه فضای زندگی شهری به وجود بیارن که سرویس بگیرن و در این حال هم مالکیتشون تضمین بشه. برای دولت هم این میشه که خب ساورنتی و حق تصمیم گیری من چیه، و بعد اون نهادهایی که من باید به وجود بیارم برای اینکه مشروع بکنه کارمو چیه. و دهه 30 بعد از قرارداد 1930 شرکت نفت شروع میکنه به طور جدی میره تو کار اربن پلانینگ. یعنی قبلا نبود، این کارو نمی‌کرد، اینو تو اربن پلانینگ برای استافش. دهه 40 بعد از جنگ جهانی دوم میره دنبال اربن پلانینگ برای کارگرا، برای اینکه مسئله کارگری و تنش طبقاتی با کارگرا خیلی بالا میگیره که این منجر میشه به جنبش ملی شدن نفت. برای این دقیقا همین سوالی که شما کردین، تو دهه‌های مختلف فضای شهری سر چک و چونه‌ای که بین مردم محلی شرکت نفت دولت داره شکل میگیره، این معنی فضای شکل گیری فضای آبادان و جوری که داره معنی میشه و بافته که داره به خودش میگیره اینو با هم دیگه متفاوت. مثلا دهه 30 و 40 دوره‌ای که این بخشای خیلی منظم شهری هم که به وجود میانه. بعد از کودتا نکته جالب اینه که بعد از کودتا برای این که یعنی دیگه نمیشه مثلا کارگرا رو ندیده گرفت، میدونی؟ یعنی اون حالت نیست. کنسرسیوم که میاد اینا شروع میکنن برای اولین بار به طور جدی و گسترده اولا کار استخدام و پرسنل اینا رو میدن دست شرکت نفت ایران، دست خود ایرونیا. دوم شروع میکنن مسکن سازی و شهر سازی خیلی اساسی توسط خود دولت با پول شرکت نفت. حالا انتقاد کدوم؟
آیا دهه‌های بعد از آن هم با آمدن مشاورین غربی که انگلیسی نیستن چیز خاصی اتفاق میفته یا طرز فکر عوض میشه؟
تو آبادان؟ ببین دوتا از دوستای من هستن یا همکارای من هستن تو امستردام که دارن راجب این دوره کار میکنن. من خودم راجب دوره کودتا تا انقلاب کار نکردم، ولی بعد از انقلاب حالا مطلبی که الان دارم می‌نویسم راجب دوره بعد از انقلاب مقایسهش بعد با اون دوره، برای اینکه خب آبادان توی پیروزی انقلاب نقش اساسی داشت، چون اعتصاب کارگرای نفت و پالایشگاه بود که کمر شاه شکست، کمر دولت شکست اینا. و بعدم اینا جلوی خمینی وایسادن، یعنی اتحادیه مستقل خودشو داشت و البته خمینی‌گرا بودن، منتها دعوایی که بود توی مثلا خرمشهر آبادان اهواز دعوای جدی بود که خب و این سابقه سیاسی و کار جمعی بود که اهمیت داشت. جنگ ایران عراق این معادله رو تغییر داد با از بین بردن آبادان، یعنی تمام جمعیت آبادان آواره شدن بعد از جنگ. دهه 60 و دهه 60 خودمون، ولی دهه 80 میلادی، یعنی دهه اول بعد از جنگ، گفتاری که بر حکومت ایران حاکم بود، گفتار چون یعنی پالایشگاه آبادان کار میکرد در تمام طول جنگ، درست اون برای خط جبهه بود ولی پت پت میکرد، یه مقداری نفت تولید میکرد اینا، و گفتار این بودش که این با از خودگذشتگی و فداکاری کارگر نفته که ما تونستیم انقلاب رو نگردیم که هنوز سوخت داره میرسه و نمیدونم غیره. برای همین مثلا یه سری شهرهای نفتی که درست شد بعد، مثل کنگان که شهر گازی بود، یه شهریه که خب یه مقدار شهریت و مدنیت خاص خودشو داشت، مردم محلی رو بیرون نکردن، کارگر رو دخیل بودن توی بافت درست کردن بافت شهر، خیلی حالا فضای دموکراتیک تری بود. بعد که در این 90 شد که جنگ تموم شد و گفتار بازسازی اینا مطرح شد، یهو صحبت از این شد که گفتار تغییر پیدا کرد و صحبت از این شد که دولت باید نفتی بخشی از اقتصاد و باید افیشنت باشه و کارآمدیش باید بالا باشه. ببینید چجوری بکنیم، دوباره یه سری انکلیوهای دیگه به اسم مناطق تجاری آزاد، فری ترید زون و اینا به وجود آوردن که اصلویه که بزرگترین منطقه تولید گاز و پالایش و پتروشیمی و اینا سو ایران رو به وجود آوردن و فاجعه است، علاوه اجتماعی فاجعه است. یعنی این آبادان دهه 1910 و 20، یعنی مردم محلی رو بیرون کردن، اون منطقه رو اصلا به کل صنعتیش کردن بدون هیچ توجهی به شرایط محیط زیستی، کارگرها همه مهاجرن، هیچ پیوند مشترکی با هم دیگه ندارن، تو بدترین شرایط زندگی میکنن، مجبورن بیان. یه قوانین کاری هستش که همه اینا رو مثلا موقتی نگه میداره برای اینکه نتونن هیچ نوع چونه زنی بکنن. برام یه جورایی برگشتیم به دوره قبل. چرا؟ برای اینکه اون وزنه سیاسی که توی صنعت نفت توی آبادان به وجود اومده بود توی مثلا 100 سال با از بین رفتن شهر در هم شکست، و یه مقدار اون قدرت چانه‌زنی که مثلا تو صنعت نفت اینو به وجود اومده بود در اصل این تاریخچه بلندینه از بین رفت. برای همین الان خیلی راحت میشه صحبت کرد که نفت صرفا پوله، نفت سیاست نیست، نفت مثلا یه فرهنگ اجتماعی تاریخی نیست، نفت مثلا کارگران نیستن دیگه. الان میشه اینو گفت برای اینکه خب پراکنده شدن، صدایی ندارن دیگه اینا، ولی تا مثلا دوره انقلاب اینو نمیشد گفت. صدام باید بره. خیلی ممنون از
همتون. امیدوارم زود همدیگر رو ببینیم.